صفحه 498. بازگشت به متن اصلی. این همان روز به روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه داشتن آگاهی متعالی است. این در هر لحظه انتخاب و انتخاب مجدد کردن است. این خلاقیت ادامه دار است، خلاقیت آگاهانه، خلاقیت همراه با هدفمندی. این ابراز خلاقیتی است که درباره آن بحث شد و استفاده از آن ابزار با آگاهی و بینشی متعالی. صفحات 3 و 4 فصل 7 گفتگو با خدا. وقتی انسان به طور کامل با مسائل معنوی آشنا می شود، تازه متوجه می گردد که هدف از زندگی آن چیزی نیست که تاکنون تصور می کرده. هدف از زندگی کوچکترین ارتباطی با آنچه ما بخش اعظمی از عمر را صرف آن کرده این ندارد. منظور از زندگی سقفی بر بالای سر داشتن، لباسی بر تن داشتن و غذایی در دهان فرو کردن نیست و به طور مشابه ارتباطی با تأمین همین نیازمندی ها برای عده دیگر وجود ندارد. و با وجود این و طنز قضیه در همین جاست، وقتی ما راه رهبانیت و معنویت را در پیش می‌گیریم، متوجه می‌شویم که داریم دقیقاً همان کارهای بالا را انجام می‌دهیم. به این معنی که می‌بینیم داریم بر بالای سرمان سقفی قرار می‌دهیم، لباسی بر تن می‌پوشانیم و غذایی تهیه می‌کنیم بدون آنکه تلاشی در این راه کرده باشیم. ضمناً همین کار را برای دیگران انجام می‌دهیم. علت هم این است که فراوانی و شادی پیامدهای طبیعی خرد معنوی و روشنبینی است. به عبارت دیگر، هنگامی که به گوهر الهی خودت پی می‌بری، آنچه در اختیار داری به گونه فزاینده زیاد و چندین برابر می‌شود. آنقدر زیاد که می‌توانی بدون آنکه چیزی از دست داده باشی ایثار کنی و با رها کردن چیزهایی که همیشه در طلب آن بودی، تو به اطرافیانت هم قدرت می‌دهی و آنها را متوجه می‌سازی که آنها هم در دنیای فراوانی و برکت زندگی کنند. به زودی آنها هم متوجه می‌شوند که می‌توانند منبع فزونی و شادی برای خودشان باشند، همانطور که همواره بودند و اینکه دیگر نیازی به تو ندارند. و این لحظه بسیار گرانبهاست، چون تو بیش از آن که منبع درآمدی برای خانواده‌ات باشی به آنها خدمت کرده ای. تو به آنها قدرت داده ای که منبع تغذیه خود باشند. بنابراین با قدرت بخشیدن به دیگران، تو به زودی موقعیتی به وجود می آوری که نیازی نداری به دیگران قدرت ببخشی، چون قدرت قدرت می آفریند، همانطور که عشق عشق می آفریند و زندگی زندگی می آفریند در کلیه اشکال اعجاب انگیز خود. این آن چیزی است که ما آشنا شدن با مسائل می نامیم و آنچه را زندگی معنوی ایجاب می کند انجام می دهیم. خداوند همیشه در حال انجام آن است و همین دلیل است که گفتگو با خدا می گوید که بزرگترین لحظه برای خداوند لحظه است که تو متوجه شوی. هندار 21. تو به خداوند نیاز نداری. این جمله حیرت انگیزی است، نظیر بسیاری از جملات مطرح شده در کتاب، چون این ایده همه باورهای قبلی ما را واژگون می‌سازد. در سراسر عمر به ما گفته شده که ما به خداوند نیازمندیم و تنها ما به خداوند نیاز داریم، بلکه خداوند هم نیاز دارد. ما به اون نیازمند باشیم و اگر جز این فکر یا عمل کنیم، خشم او را برخواهیم انگیخت. تمرین. به تمرین صفحات میانی فصل 7 مراجعه کنید و جملاتی را که در انتهای این صفحات آمده و با خطوط سیاه نوشته شده مجدداً بخوانید. در این چند جمله حقیقت جاودانی مطرح شده. حالا بنویسید که این چند جمله چه مفهومی برای شما داشته است. پاسخ. 1. آیا حقایق مطرح شده را قبول دارید؟ 2. اگر پاسخ مثبت است، در زندگی شخصیتان چه کاربردی داشته؟ چه مفهومی برای خودتان داشته است؟ بحث بیشتر. آیا خداوند مشکلات را خلق می‌کند؟ آیا این یک آزمایش نیست؟ برای بسیاری از افراد درک این باور که زندگی نیازی به تلاش و تکاپو ندارد و نیازهای زندگی را میتوان بدون تلاش تأمین نمود واقعا مشکل است. آنها عکس قضیه را باور دارند. آنها تمام مدت خدا در تلاش و تکاپو میبینند بدون آنکه به جایی برسند. آنها احساس میکنند که در حال درجا زدن هستند. آنها نه تنها خود را بی نیاز از خداوند نمیبینند بلکه تمام مدت از خداوند میخواهند تا آنها را از بندهای زندگی برهاند. عده‌ای حتی عقیده دارند که خداوند این مشکلات را برای آنها به وجود آورده است. آنها این مشکلات را به صورت آزمایش الهی تلقی میکنند و از خداوند خاضعانه میخواهند که به این آزمایش و محاکمه خاتمه بخشند. تمرین. اکنون وقت آن رسیده تا بازی دامهایی را که در آن گرفتاریم انجام دهیم. این بازی هیجان انگیز است که بسیاری از افراد ناآگاهانه مسئول آن هستند. هدف از این بازی مطرح کردن این باور است که عده‌ای تصور می‌کنند چون مسئولیت خانه و خانواده را به عهده دارند، بنابراین اختصاص دادن اوقاتی در شبانه روز به تفکر و تعمق روی حقایق معنوی امکان ناپذیر است. سعی کنید تمام مربع‌های زیر را پر کنید و بعد درباره آن با گروه به بحث بنشینید. دام‌هایی که در آن گرفتاریم. در مربع‌های زیر فهرستی از دام‌هایی که خود را اکنون در آن گرفتار می‌بینید تهیه کنید. شاید اکنون خود را در دام شغلی که دوست ندارید، در دام رابطه‌ای که امید به بهبود آن نیست، در الگوی رفتاری که دیگر سودمند نمی‌افتد، در برآوردن تعهداتی که خوشنودی و رضایتی نصیب شما نمی‌سازد گرفتار می‌بینید. مورد هر چه می‌خواهد باشد، اهمیت ندارد. آن دام را در فهرست سمت راست مطرح کنید. بعد اطلاعاتی را که در ستونهای بعدی خواسته شده فراهم سازید. آیا خداوند عمدن ناراحتی و مشکلاتی برای ما می آفریند تا ببیند ما چگونه و چقدر خوب درسهای من را آموخته ایم؟ البته که نه. خداوند چنین کاری نمی کند. خواندن مجدد فصل هفتم گفتگو با خدا به ما کمک می کند این را درک کنیم که خداوند چگونه با ما برخورد می کند. در این فصل یادآوری شده که خداوند چیزی از ما نمی خواهد. آرزوی خاصی در مورد ما ندارد، بلکه برای ما آن چیزی را انتخاب می کند که ما برای خودمان انتخاب کردیم. ستون اول، دامی که خود را در آن گرفتار می‌بینم. ستون دوم، چگونه به این دام افتادم؟ ستون سوم، چرا نمی‌توانم خودم را از این بند بیرون بکشم؟ ستون چهارم، اگر از این بند رها می‌شدم چه اتفاقی می‌افتاد؟ در اینجا دوباره مطالب ذکر شده تکرار می‌شود. این اطلاعات قبلا هم داده شده است. این فصل از گفتگو با خدا با این توصیه پایان می‌پذیرد که مطالب این فصل مکرر و مکرر قرائت شود تا شما هر بند را به خوبی بفهمید و با هر کلمه آن آشنا شوید. توقف. تکلیف. این هفته سعی کنید خودتان را از دام‌ها برهانید. حداقل یک دام انتخاب کنید و ببینید برای بیرون جستن از آن چه کار می‌توانید بکنید. نتیجه را در گروه مطرح کنید و یا در یادداشت روزانه ثبت نمایید. پرسش‌های اضافی از فصل هفتم. 1. روند تحقق بخشیدن به خود واقعی چیست؟ 2. ما چگونه می توانیم به افرادی که از نظر مادی و معنوی به ما متکی هستند کمک کنیم؟ 3. یک سالک واقعی شاگردان بیشماری دارد. سالک غیر واقعی شاگردان کمی دارد. درست است یا نه؟ 4. اگر ما از پروردگار خواستیم مشکلی را حل کند و مشکل حل نشد، برای این است که الف ما باید درسی بیاموزیم. ب. ما حق این که این مسئله رو حل کنیم فعلا نداریم. ب. شبهه ما درک صحیحی از نوع برخورد پروردگار با خودمان نداریم. ته به طور درست دعا نکردیم. 5. نقش خداوند در خلقت ما چیست؟ 6. حیات و زندگی از الف افکار متعالی به مقاصدی که در مورد حیات داریم، پ مثبت اندیشی ها، ت دعاهای ما ناشی می شود. 7. بهترین روش برای فراموش کردن آموزش های نادرستی که ما را اسیر احساس گناه و سرزنش از خود کرده چیست؟ فصل 8. روابط انسانی. روابط انسانی بیش از هر جنبه دیگری از تجارب زندگی برای ما رنج آور و ناراحتی آفرین است. البته به هیچ وجه جای تعجب نیست، چون رابطه ها اساس اغلب آن تجارب را تشکیل می دهند. با آنچه گفته شد این تصور پیش می آید که به علت تأکیدی که روی رابطه ها در طی قرون مختلفی که از تجارب مخاطره آمیز بشر می گذرد شده، راه حل هایی برای این مسائل و برای چالش هایی که این مسائل به وجود آوردند پیدا شده است و بشر خیرات هایی در این راستا کسب نموده است. آنچه روشن است این است که چنین نیست، حداقل برای اکثر افراد این چنین نبوده است. بسیار از مردم هنوز به دور خود می‌گردند بدون آنکه بدانند روابطشان را چگونه حفظ کنند و یا چگونه بدون این رابطه‌ها به سر برند. به طور خلاصه آنها نمی‌دانند چگونه رابطه برقرار کنند. البته قرار بر این نیست که ما بدون داشتن رابطه زندگی کنیم، چون انسان بدون رابطه در واقع هیچ است و نمی‌تواند جوهر الهی خود را پیدا کند. و همین دلیل است که در دنیای نسبیت ما صرفاً از طریق داشتن رابطه با کسی یا چیزی می توانیم خودمان را تجربه کنیم. در قلمروی مطلقیت که ما از آنجا می آییم این چنین نیست. در آنجا آنچه مطرح است وحدت و یکتایی است و لاغیر و به طور کامل و در لحظه خود را می شناسیم. ولی اگر بخواهیم خودمان را آنطور که هستیم تجربه کنیم، باید وارد قلمروی نسبیت شویم. تمرین. مجدداً مطالبی را که در فصل اول گفتگو با خدا در مورد خلقت آمده مطالعه کنید. این کار را حتماً انجام دهید، چون بسیار ارزشمند است. پس از مطالعه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 1. روح به چه دلیل قلمروی مطلقیت را ترک گفت و اکنون در قفس بدن زندگی می‌کند؟ 2. خداوند چرا خودش را در قلمروی مطلقیت تجربه نکرد؟ 3. چرا خداوند به هر یک از ما قدرت داد تا واقعیت خود را خلق کنیم؟ صفحه 509. هر رابطه موهبتی برکت‌سا به حساب می آید. حتی رابطه هایی که شما تصور می کنید جز غم و رنج چیزی برای شما به ارمغان نیاورده است، هرگاه به این واقعیت پی بردیم متوجه می شویم که هندار 22. همه ی رابطه ها مقدس هستند. البته درک این واقعیت نیز همواره به ما کمک نمی کند تا رابطه خوبی با اطرافیان داشته باشیم، به ویژه با کسانی که با آنها بسیار نزدیک و صمیمی هستیم. تازه هنگامی که رابطه ایمان با شکست مواجه می شود متوجه می شویم که باز به همان دلیل همیشگی بوده است، ما به دلیل نادرستی وارد آن رابطه شده بودیم. بازگشت به متن اصلی. اغلب مردم با این دید وارد رابطه می شوند که ببینند چه چیزی می توانند از آن بیرون بکشند، نه اینکه چه نفعی می تواند به آنها برساند. مقصود از برقراری رابطه این است که انتخاب کنی چه بخشی از وجودت را مایلی از طریق دیگری ظاهر سازی، نه اینکه چه بخشی از دیگری را می توانی به قبضه خود درآوری. تنها یک هدف از برقراری رابطه و اصولاً یک هدف در کل زندگی وجود دارد و آن این است که تو گوهر الهیت را کشف کنی و تحقق بخشی، بیان کنی و تجربه نمایی. هر رابطه با هر شخص یا چیزی به تو اجازه می دهد که این کار را انجام دهی. تمرین. اغلب افراد تصویری از خود در ذهن دارند، عقیده‌ای نسبت به گوهر الهی خود دارند. در درجه بندی زیر با نمره و امتیازی که به خود می دهید تا چه اندازه از کیفیت‌های انسانی برخوردار می باشید. در این درجه بندی شماره 1 کمترین و شماره 10 بیشترین امتیاز را می گیرند. من هستم. صادق، وفادار، با شهامت، زیبا و جذاب، باهوش، با ملاحظه، از نظر فیزیکی جذاب، از نظر روحی متعالی، رک و راست و یک رنگ، مددکار، با فکر، دلسوز و مشفق، با سخاوت، هیجانی، با لیاقت و با قدرت. بحث بیشتر، معمای همه روابط انسانی. درک این واقعیت ممکن است برایتان مشکل باشد، ولیکن برای آن که گوهر الهی خود را به طور کامل تجربه کنید نیازی به وجود فرد دیگری در زندگی ندارید. محض بدون چند تا از این دیگرها شما احساس هیچ بودن می‌کنید. برای درک بیشتر این مطلب لطفاً فصل 8 کتاب گفتگو با خدا را مطالعه کنید. سپس توقف، تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی: وقتی را در هفته آینده به این کار اختصاص دهید که روزی دوبار هر بار حداقل نیم ساعت به رادیو گوش دهید. ایستگاه‌هایی را انتخاب کنید که آهنگ محلی یا آهنگ روز پخش می‌کند. پس از شنیدن فهرستی از آهنگ‌هایی که شنیدید تهیه کنید و هر کدام از آهنگ‌ها را بر اساس جدول صفحه بعد درجه بندی کنید. نام آهنگ: آهنگ غم‌انگیز است، آهنگ شاد است، درباره شخص خاصی است، آهنگ درباره ویژگی انسان هاست. در چند تا از این آهنگ ها خواننده می گفت که نمی تواند بدون دیگری زندگی کند. این پاسخ چه چیزی به شما در مورد پیام هایی که از آهنگ های روز دریافت می کنید می دهد؟ از فیلم هایی که اخیراً دیدی چند تای آن پیام ستون آخر دست چپ را می رساند. عنوان فیلم ها را بنویسید. به عقیده شما فیلم های سینمایی چه الگویی را درباره نوع رابطه ها به بیننده ارائه می دهند. فصل 8 بخش 2 فضیلت حرمت به خود. اگر فصل 8 گفتگو با خدا را به دقت خوانده باشید، ذهنتان را با اصل خارق‌العاده‌ای که موجب دوام رابطه ها می شود نیرو بخشیده اید. در رابطه های انسانی این بسیار مهم است، چنانچه شما خود را در درجه اول قرار دهید. بازگشت به متن اصلی. در رابطه های فردی نگران دیگران نباش، فقط و فقط نگران خودت باش. دوست داشتنی ترین فرد کسی است که به خودش احترام می‌گذارد. شاید آنچه در این اثر مطرح شده به نظر بسیار عجیب بیاید، چون این ارائه طریق خلاف همه مطالبی است که ما تا کنون در مورد رابطه‌ها دیده و شنیدیم. با وجود این گفتگو با خدا این معما را با تبیین این مطلب که هر کدام از ما در هر لحظه سعی داریم کاری را به موفقیت انجام دهیم و اینکه هر فردی در هر لحظه از روز در صدد انجام کاری است حل می کند، هیچ عملی نیست که در بطن آن انگیزه، هدف و دلیلی نهفته باشد. البته گاهی اوقات ما نمی‌دانیم به چه دلیل کاری را انجام می‌دهیم. گاهی اصلاً درباره چیزی فکر نمی‌کنیم. گاهی هم ذهن هوشیار و آگاه است و می‌داند چرا جسم این کار و نه آن کار را انجام می‌دهد. چون ذهن به جسم دستور می‌دهد چه کار بکند. بنابراین هر کاری که شما انجام می دهید، حتی قرائت این کتاب در لحظه کنونی دلیل خاص خودش را دارد. شما تصمیم دارید چیزی از این مطالب استنباط نمایید. در جستجوی تجربه چیزی هستید. امید دارید به موفقیتی دست یابید. هرگاه در مورد عملی که از شما در زندگی سر می‌زند صریح و روشن بودید، اعمال شما هم آن صراحت و روشنی را منعکس می‌سازند. شما به صورت انسانی در می‌آیید که کاملاً تمرکز فکر دارد و همیشه قصد و هدف مشخصی را دنبال می‌کند. ولی اگر خودتان هم نسبت به هدفی که دنبال می‌کنید دچار ابهام باشید، اصل حرمت به خود، معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد. یا اگر شما در کارتان صراحت داشته باشید ولی آنچه تصمیم گرفته اید انجام دهید بیرون از هدف باشد، یعنی ارتباطی با این موضوع نداشته باشد که شما به چه دلیل در این لحظه در این سوی کره خاکی در کالبد فعلی و در اینجا هستید، در آن صورت باز هم در مورد اصل حرمت به خود دچار ابهام و سردرگمی خواهید شد. پندار 23. هدف شما در زندگی باید این باشد که تصمیم بگیرید گوهر الهیتان را متجلی سازید، بیان کنید و تجربه نمایید. این هدف کل زندگی است. ما مرتبا به این نکته برمیگردیم تا به طور کامل در ذهن شما جای بگیرد. در پرسش و پاسخهای گفتگو با خدا این مطلب به طور مکرر و به روشهای گوناگون آمده است. من به ویژه از این جمله خیلی الهام گرفتم که هدف ما در این کره خاکی این است که زندگیمان عالی‌ترین تجلی از عالی‌ترین تصویری باشد که از خودمان داریم. عالی‌ترین تجلی از عالی‌ترین تصویر. این جمله زنگ و آهنگی دارد که همه چیز را برایم روشن می کند. این جمله معیاری در اختیارم می گذارد که به کمک آن می توانم آنچه را می اندیشم می گویم و انجام می دهم محک بزنم. بدین نحو که آیا آنچه در حال حاضر به آن می اندیشم، در حال بیان آن هستم، در حال انجام آن در لحظه کنونی هستم، با سابی از عالی ترین تصویری است که تا کنون از خودم داشتم؟ البته قبل از اینکه هر کدام از ما بخواهد به این پرسش پاسخ دهد، باید بداند که عالی ترین تجلی چیست. شما همکنون در حال انجام این کار هستید. تمرین های زیادی در این کتاب آمده، ولی به تصور من تمرین کنونی مهمترین تمرینی است که تا کنون انجام داده اید. لطفاً زمانی را برای انجام این کار به طور گروهی یا فردی اختصاص دهید. تمرین. همکنون عالی‌ترین تصویری را که تاکنون از خودتان داشته اید خلق کنید. از فرم زیر کمک بگیرید. این توصیفی است از عالی‌ترین تصویری که در مورد خودم در ارتباط با خودم یا پول دارم. این توصیفی است از عالی‌ترین تصویری که در مورد خودم در ارتباط با عشق دارم. این توصیفی است از عالی‌ترین تصویری که در مورد خودم در ارتباط با خداوند دارم. این توصیفی است از عالی‌ترین تصویری که در مورد خودم در ارتباط با شکیبایی دارم. این توصیفی است از عالی‌ترین تصویری که در مورد خودم در ارتباط با شخصیت دارم. این توصیفی است از عالی‌ترین تصویری که در مورد خودم در ارتباط با سهیم شدن دارم. این توصیفی است از عالی‌ترین تصویری که در مورد خودم در ارتباط با عشق به دیگری دارم. بحث بیشتر. آموزشی اساسی و کلی که چندان هم اساسی نیست. شاید متوجه شده باشید که اصل حرمت به خود آموزشی آنچنان کلی و اساسی نبود. اگر هنوز هم موضوع برایتان روشن نشده، اجازه دهید نمونه روشنی بیاورم. فرض کنید فردی تصمیم می‌گیرد که همه زندگی خود را وقف خداوند و خوبی کند. این ایده به صورت مأموریت و هدف او در زندگی در می آید. بالاترین آرمان او اکنون این است که نیکی و خداپرستی را مجسم و متجلی سازد، نه صرفا با خوب بودن با دیگران، بلکه با تجسم بخشیدن به عالی‌ترین تجربه‌ای که می تواند در مورد خودش تصور کند. حالا اگر این شخص با تمام وجود تصمیم به این کار گرفته باشد، و آنچه فکر می کند می گوید و انجام می دهد تجلی مسلم هدف او و در راستای هدف او باشد، آیا تصور می کنید کار نیکی انجام می دهد و به گونه مثبت روی زندگی دیگران هم تأثیر می گذارد؟ البته که می گذارد، ولی او با انجام رساندن هدفهای اطرافیان به این مهم نائل نیامده است. به طور مشابه اگر زنی تصمیم بگیرد هر عملی که از او سر می زند تجسم بهترین مادر روی زمین باشد و چنانچه با تمام وجود و شادمانه در تحقق این آرمان بکوشد و در تصمیم خود خیلی محکم و استوار باشد، تصور می کنید با انجام هدفی که دارد و صرفا دنبال کردن آن هدف شادی و نیکویی را برای دیگران به ارمغان می آورد؟ البته که می آورد. خوب توجه کنید، اگر ایده و آرمانی که در مورد خود دارید در سطح بسیار بالا باشد و در تمام روز کاری جز تحقق بخشیدن به آن آرمان انجام ندهید، به طور خود به خود برکتتان به دیگران هم میرسد. در واقع ما وجودمان زمانی بالاترین برکت را نصیب دیگران میسازد که به بالاترین آرمان درونی خود پاسخ دهیم. در تمرین بالا از شما خواسته شد تا توصیفی از خود برتر و حقیقت ذات خود به دست آورید و آن را به تصویر بکشید. شما ممکن است این تمرین را بس دهید و موارد دیگری هم به آن اضافه کنید. شما که هستید؟ بالاترین ایده‌ای که از خود در ارتباط با مثلا جنگ، کمک‌های رفاهی و عامل منفعه و مجازات مرگ، کنترل سلاح و اسلحه دارید چیست؟ این فهرست میتواند مرتبا ادامه پیدا کند، چنانچه مایلید شکل بسیار دقیقی از خودتان را به تصویر بکشید، خواهید دید راضی نمیشوید که فقط به طور سطحی با مسائل برخورد کنید. مسلما فهرستی تهیه میکنید که هم به زندگی درونی هم بیرونی شما نظر دارد و شما را در بالاترین درجه از تعالی توصیف میکند. چنانچه به طور واقعی و جدی به تحقیق این توصیف بپردازید، وقتی وارد اجتماع می شوید، ذهنیات خود را عملی ساخته و در صدد برمی آیید تا عالی ترین تصویر را که از خودتان دارید به منصه ظهور برسانید. در آن صورت به طور شادمانه خود را سرگرم می بینید، آنچنان شاد و مشغول که دیگر وقتی برایتان باقی نمی ماند که به این موضوع که دیگران در رابطه با شما چه برنامه‌ای دارند بیاندیشید و نگران آن باشید. شما به این نتیجه می رسید همانطور که هر رهروی می رسد که مهم نیست دیگری چه هست، چه کاری انجام می دهد، چه دارد، چه می گوید، چه می خواهد، چه طلب می کند. مهم نیست دیگری چه فکری دارد، چه انتظاری دارد، چه نقشه‌ای دارد. آنچه مهم است این است که شما در رابطه با او چگونه هستید. بازگشت به متن اصلی. رستگاری شما به واکنش‌های شما بستگی دارد، نه کنش‌های دیگران. توقف. تأمل کن و بیاندیش. آزمایش. این هفته حرمت به خود را تمرین کنید. ببینید چه احساسی دارید وقتی کاری را که مایل به انجام آن نیستید انجام نمی دهید. البته هدف تحقق بخشیدن به خود واقعیتان می باشد. ضمن انجام این کار که منظور از آن هدف و مقصود داشتن است، آزمایش دیگری هم انجام دهید. از توصیفی که از خودتان در اینجا به تصویر کشیده اید استفاده کنید و ببینید چند بار در طی هفته افکار و گفتار و کرداری را متجلی ساخته اید که منعکس کننده آن تصویر بوده و آن را در دنیای بیرون فرافکن کرده است. چند بار شما در انجام این مهم ناموفق بوده اید. یادداشتی بردارید و آن را به صبح، ظهر و شب تقسیم کنید. سپس افکار، گفتار و کردار خود را طبقه بندی کنید. افکار شما یا تجلی عالی ترین ایده ایست که از خود دارید. طبقه بندی یا تکرار مجددی است از عقاید پایینی که نسبت به گوهر ذات خود دارید. این تمرین را با خنده و مزاح توأم سازید. اگر افکار، گفتار و کردار شما بیشتر در طبقه بندی دوم قرار می گرفت تا اول، خود را به باد ملامت نگیرید. فقط نگاه کنید و ببینید چه چیز نیاز به توجه بیشتر دارد و ببینید آیا به سود شماست که دفعه دیگر انتخاب متفاوتی داشته باشید. طبقه بندی ها را یادداشت و در گروه مطرح سازید. فصل هشتم، بخش سوم. کاری را که انجام دهید که بهترین بهره‌وری را دارد. در سراسر فصل هشتم بارها و بارها به این نکته اشاره شد که شما باید به گوهر ذات خود همواره توجه داشته باشید و آنچه سبب رشد آن می شود انجام دهید. در بخش دوم این فصل اشاره شد که حرمت به خود به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن یا در خدمت دیگران نبودن به شما نمی آید. برعکس، بسته به ایده‌ای که ما از خود داریم و تصمیممان در مورد اینکه چگونه به این ایده شکل فیزیکی ببخشیم، حرمت به خود ما ممکن است منافع بسیاری هم نصیب طرف مقابل ما سازد، نه تنها در فکر، نه تنها در گفتار، بلکه در عمل. نکته: اگر شما واقعا بدانید چه کاری از همه انسانی تر است و صرفا به آن عمل کنید و فقط همان کار را انجام دهید، به هیچ وجه غیر خدایی عمل نکرده اید. صفحه 525. بازگشت به متن اصلی. بنابراین اگر کاری از شما سر زد که صرفاً بهترین کار ممکن بود ولی غیر خدایی به نظرتان رسید، توهمی که برایتان پیش آمد نه به دلیل این است که شما خود را مقدم داشتید، بلکه به علت عدم درک صحیح شما از کاری است که از هر جهت به سود و منفعت شماست. بسیاری از افراد در رابطه ها آنچه را به سود آنهاست انجام نمی دهند. آنها بر این باورند که رابطه دوستانه اقتضا می کنند که ما کاری را که فقط به میل دیگری است انجام دهیم و تازه معلوم نیست که این عمل واقعا بهترین کاری باشد که ما انجام دادیم.